الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی بود. یکی از وجوه اشتراک این است که نهمی کل منهما ینقسم الى بسیط و مرکب. هم علم حصولی هم علم حضوری این تقسیم رو داره. پس بنابراین میگیم علم چه حضوری و چه حصولی تقسیم میشه به بسیط. بسیط یعنی علم به چیزی با غافل بودن از علم. شما به چیزی اگر عالم باشید اما از علمتون غافلید، اینو بهش میگن علم بسیط. مثل این که قبلا مثال زده بودیم، گفتیم مثلا اینجا که الان نشستید تا توجهتون به کلاسه از حتی چهره فرزندتون، چهره پدرتون، وضع منزلتون، شکل منزلتون غافلی، در حالی که علم دارید. برای اینکه اگه از شما بپرسن راجع به اونا قشنگ میتونید توضیح بدید. پس علم هست اما غفلت از اون علم دارید. گاهی غفلت بیشتره، مثل اینکه انسان با یک کسی همسایه بوده سالها و اسمشو میدونسته اما مدتها حالا گذشته و فعلا یه دفعه میبینتش، بعد از 20 سال 30 سال میبینتش. تا چهره او رو میبینه یادش میاد که این همسایه شونه و یادش هم میاد که اسم اینو میدونست، اما حالا هر چی زور میزنه اسمش یادش نمیاد. خب این الان علم داره به اون اسم یا نه؟ میگیم خیلی وقتا علم داره. شاهدش اینه که بعدن که میره خونه در یه فراغت خاصی تو نماز یا جای دیگه بالاخره یادش میاد اسم اون، در حالی که اون وقتی که روبروش بود هی هر چی زور زد که با اسم اینو صدا بزنه نشد. پس اون وقت در عین اینکه علم داشت غافل بود، علم داشت و غافل بود، ولی بعد معلوم شد که غفلت بوده نه جهل. اینکه بعد معلوم میشه یعنی اسمش یادش میاد، معلوم میشه که علم بوده، چون اگر علم نبود بعدن هم معنی نداشت پیدا بشه. مگر که مگر اون وقتی از خودش میپرسید، یعنی اگر علم به طور کلی از بین رفته بود این شده بود مثل روز اول وجودش قبل از همسایه شدن با این آقا. چطور اون وقتی که هنوز همسایه نشده بود اسم او رو نمیدونست و راه علم به اسم چی بود؟ که ازش بپرسه یا ببینه کسی او رو به این نام صدا میزنه. اما الان این عوامل هیچ کدوم محقق نشده، این فقط رفته در یک فراغت خاطری، فشارهای ذهنیش کم شده، پس معلوم میشه داشته علم را که یاد میاره. یاد آوردن فرع چیه؟ داشتنه. خب بسیط برای این که فقط علمه. حالا میگیم علم مرکب عبارت هستی در مقابل مرکب. مرکب علم به چیزی با علم به این علم. اونجا دو تا علمه، هم علم دارم به بسم الله الرحمن الرحیم، به خصوص وقتی من گفتم، تا گفتم بسم الله الرحمن الرحیم شما علم دارید به بسم الله، همون وقت علم هم دارید به اینکه علم دارید. اینو بهش میگن علم مرکب. اما علم بسیط علمی است که اصل علم هست اما علم به علم نیست. پس اگر علم توأم شد با علم به علم به اون میگن علم مرکب، چون مرکب شده با یه علم دیگه. علم به چیزی با علم به این علم، علم بسیط نه، علم به چیزی با غافل بودن از اون علم. بله؟ نه چنانچه اینش دیگه درست نیست. خوب شد که کاشکی که نمیگفتی. حالا این حرفو که ایشون زدن بعضی، حالا این تقسیمو که ما داریم میگیم در کجاست؟ یکی در المسائل القدسیه، در مجموعه رسائل فلسفی ملا صدرا سه تا رساله چاپ شده، در مشهد چاپ شده رسائل فلسفی ملا صدرا. دومین رسالهش المسائل القدسیه است، صفحه 28. یکی هم در اسفار جلد 1 صفحه 116. ما نمیخواستیم این حرف آقای عابدی رو بگیم، ولی حالا که ایشون گفت، بعضی قیله که جهل هم تقسیم میشه به دو قسم، جهل بسیط و جهل مرکب. جهل بسیط ندانستن چیزی، جهل مرکب گفتن ندانستن چیزی با ندانستن این که نمیدانم، نمیداند و نمیداندم که نمیداند. چون اینطوری تعریف شده گفتن خب اینم مثل اونه، اما هم تعریفش غلطه هم تقسیمش غلطه. یعنی هم نباید جهل مرکب را اینطور تعریف کرد، جهل مرکب این نیست که من ندانم و ندانمم که ندانم. چرا؟ برای اینکه الان من یه مثال میزنم، ببینید این جهل مرکبه. اگه اینطور تعریف کردید، کسی که الان شما الان اسم نتیجه خودتون رو، اسم نسل دهم خودتون رو میدونید؟ نمیدونید. و تا من سوال نکرده بودم چی؟ نمیدونستیدم که نمیدونید. پس هم نمیدونستید اسم کیو؟ اسم نوه خودتون رو. هم تا من سوال نکرده بودم چی بودید؟ نمیدانستید که نمیدانید، چون توجه به این دانستن نداشتید دیگه. حال این جهل مرکبه؟ پس این تعریف غلطه. این که میگه جهل مرکب اینه که ندونی و ندونی که نمیدونی، این نیست. آقا میگن علم تقسیم میشه به حضوری و حصولی، حصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق، تصدیق تقسیم میشه به غیر جازم، یعنی به چیزی تصدیق دارید ولی احتمال خلاف هم داره، منتها احتمال خلافش مورد اعتنا نیست، که اسمش میزنن ظن. یه وقت جازمه، این جازم رو اسمش میذارن علم بالمعنی علم علم بالمعنی الاخص یا یقین بالمعنی اعم، تصدیق جازم. تصدیق جازم یا مطابق واقع یا غیر مطابق واقع. اگر مطابق با واقع نبود بهش میگن جهل مرکب. بس جهل مرکب از اقسام علمه. علم تقسیم میشه به حضوری و حصولی، حصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق، تصدیق تقسیم میشه به غیر جازم و جازم، که همه اینا معلومه که جازمش بهتر از غیر جازمشه. خود جازم تقسیم میشه به مطابق واقع و غیر مطابق واقع. وقت جهل مرکب کدومه؟ علم نیست؟ تصدیقه دیگه. بله، این آقای نوروزی که این حرفو میزنن برای اینه که یادشون رفته که علم چند تا معنا داشت؟ 14 تا معنا. جهل مرکب از اقسام علم به معنای دومه، ولی اگه علم 14 تا معنا داره، مقابلش هم که جهل 14 تا معنا داره. بنابراین یک معنای علم که معنای پنجمش بود عبارت بود از تصدیق جازم مطابق واقع. این معنای پنجم علم آقا. خب مقابل معنای پنجم چیه؟ جهله. پس این جهل مقابل علم هست، اما نه اون علم که محل بحث فیلسوفه، بلکه یه معنای دیگری از علم. چون علم چند تا معنا داشت؟ 14 تا. جهل مرکب مقابل این معنای از علم. علم یعنی تصدیق جازم مطابق با واقع. خب جهل مرکب تصدیق جازم هست اما مطابق با واقع نیست. پس جهل مرکب جهل مقابل کدوم علم؟ علم به معنای پنجم. خب حالا شما میایید میگید آقا جهل تقسیم میشه، این آقای عابدی گفت تقسیم میشه، تنها ایشون هم نگفته، بعضی دیگه هم گفتن، خود ملا صدرام در همینجا فرموده، در همین دو جا گفته که جهل هم تقسیم میشه به بسیط و مرکب، ولی درست نیست. منطق مظفر هم گفته. بله؟ بله. خودش عدمه یا نیست؟ شما عدم احکامی که برش بار میکنید خودش میشه وجود؟ خیلی خوب. حالا جهل مرکب چیه؟ وقتی ما از شما پرسیدیم اسم نوتون رو بلد نیستید، میدونیدم بلد نیستید، گفتید این جهل مرکب نیست. چرا؟ گیرش چی بود؟ چون در جهل مرکب یه علم میخواد که اون علمو شما ندارید. همین آقا که میگفت جهل دو قسمه، اونجا گفت این جهل مرکب نیست. پس جهل مرکب قوامش به اون تصدیقه. یعنی اگه شما تصدیق داشته باشی به اینکه زید عادل است، تصدیق این تصدیق به عدالت زید فاسق، زیدی که اصلا کافره، اما شما بر اساس ظواهر این چی شده؟ بله جزم پیدا کردید به این که چیه؟ عادله. به این جزم شما میگن جهل مرکب، یعنی به چی؟ به این امر وجودی، به این تصدیق شما که یک علم حصولیه و علم حصولی عبارت است از اون فهم شما، فهمم عدم نیست وجوده، به این میگن چی؟ جهل ما. مصداق پیدا کردیم، مصداق پیدا نمی کنیم. شما نمیتونی برای اون چی که تعریف کردی مصداق پیدا کنی. ما که جهل مرکب و قشنگ داریم نشون میدیم، میگیم آقا جهل مرکب یعنی این تصدیق به عدالت زید فاسق. نه اون تعریف غلطه، مثال هم تون پیدا کنیم. تعریف ما مثال براش پیدا کردیم و شما قبول نکردید مثال بودنشو، گفتیم شما میگید ندانستن چیزی با ندانستن این که نمیدانم. خب بیا من مثال زدم، بعد وقتی مثال زدم من مثال پیدا نکردم، مثالی رو که پیدا کردم شما زیر بارش نرفتی. پس این معلوم میشه تعریفت غلطه. تعریف جهل مرکب به این که نمیدانم و نمیدانمم که نمیدانم این نیست که. جهل مرکب اینه که تصدیق دارم به چیزی با اینکه این تصدیقم خلاف واقع است. این تعریفشه. حالا می‌رسیم. بفرمایید آقای مسعودی. نه این با عدم نیست آخه، این اصلا عدم نیست، مهم اینه اون جهل عدم علم است به معنای دیگر. اینجا امر چیه؟ وجودیه. ما همینو میخواییم بگیم. نه خیر آقا، نه خیر اینطور نیست. اینا بله نه خیر، جهل مرکب و شما معنا کن، معنا کن یا علی همان گونه که جهل مرکب معنا کن، همان گونه که معنا کن جهل مرکب چیه؟ نه خب آخه باید یه چیزی، شما میگه جهل مرکب امر عدمیه، میخوام ببینم چی معنا میکنی جهل مرکب را که میگه امر عدمیه. آها خب پس بعد بری تا هفته دیگه فکراشو بکنی بعد اشکال کنی. شما میگید، شما از امروز حق دارید هر جوری میخواید قانون بذارید، اصطلاح بذارید، ولی ما میخواییم ببینیم وقتی گفته میشه جهل مرکب در علوم، دیگرانی که میگن هنوزم پیرو اصطلاح نامه شما نشدن، اونا منظورشون چیه؟ ما وقتی میگیم جهل مرکب، نه خودتا اصطلاح نداره، جهل مرکب یک اصطلاح داره. اگه شما میخوای یه اصطلاح جدید در بیاری خب میتونی، بعدم هر جوری میخوای بگی برای یکی از اقسام علمه. تفاوت دارن، خیلی چیزا تفاوت دارن، ربطی به اینجا نداره. خب پس جهل مرکب آقا عبارت است از تصدیق جازم غیر مطابق با واقع، و چون تصدیقه میشه امر وجودی، و وقتی امر وجودی بود نمیشه قسیم امر عدمی باشه. چی رو شما تقسیم میکنی به بسیط و مرکب؟ ها این قیله رو حالا مورد بازخواست قرار میدیم، میگیم آقا این مقسم رو معنا کن به اقسام، اون جهلی که مقسمه معنا کن اول، بعد تا برسیم ببینیم اقسامش چیه. جهلی یعنی چه؟ آها اگه جهل رو به معنای ندانستن میگیری میشه امر چی؟ عدمی. این امر عدمی تقسیم نمیشه به بسیط و مرکب، چون مرکبش امر چیه؟ وجودی. و این اشتباه لفظ مشترک به تقسیم کم نیست. مثلا در بدایه اومده، در نهایه اومده که نوع دو قسمه، حقیقی و اضافی.
در حالی که این نیست که
نوع به دو معنا به کار میره. نوع حقیقی یک معنا داره، هو المقول و علل کسرت المتفقت الحقیقه فی جواب ما. نوع اضافی هو المقول و علیها و علا غیرها الجنس فی جواب ما هو. اون چیز دیگر.
یا مثلا گفتن حرکت تقسیم میشه، اینا غلطه، به حرکت قطعیه و حرکت توسطیه.
حرکت به دو معنا به کار میره. حرکت قطعیه همون معنایی از حرکت هست که در فلسفه ازش بحث میشه. حرکت توسطیه یه معناییست که فلسفه بهش کار نداره و اصلا بحث ازش نمی کنه. اگه متعرضش میشه فقط به شما میخواد بگه آقا توجه داشته باش، حرکت به یه معنای دیگه هم به کار میره، قاطی نکنی با این معنایی که محل بحث ماست. فقط برای همین میگه.
یا مثلا میگن فاعل دو قسمه، فاعل الهی و فاعل طبیعی.
فاعل آقا دو قسم نیست، فاعل دو اصطلاح داره. یه وقت در الهیات یعنی فلسفه میگن فاعل یعنی موجد هستی بخش، یه وقت در علوم طبیعی میگن فاعل یعنی محرک
مساوی با موعد. احسن تو،
که اصلا موعد از اقسام علت نیست تا چه بشه فاعل باشه که بهترین قسم علته. مهمترین قسم از اقسام علت چیه؟ فاعله. اما اون فاعل طبیعی به چی میگن؟ میگن آقا این لکوموتیو فاعل حرکت واگن هاست، این واگن ها حرکت میکنن، فاعل حرکتش چیه؟
لکوموتیو.
یا دست شما فاعل حرکت انگشتره. این فاعل در علوم طبیعی میگن، ولی از نظر فیلسوف فاعل دست نیست، دست فقط معده، لکوموتیو هم فقط معده و فاعل حرکت خود انگشتره، خود اون طبیعت بحثای اونجا دقیق داره. یا مثلا حیات، میگن حیات دو قسم داریم، حیات الهی که لازمه اش علم و قدرت است و حیات طبیعی که لازمه اش رشد و تغذیه و تولید مثل است. اشکال در همه اینا اینه که اون مقسم اول معنا کن ببینیم اون مقسم در هر دو قسم هست یا نیست. هیچ معنایی نمیشه کرد برای اون مقسم که در هر دو قسم باشه. اینا در حقیقت تقسیم نیست، اینا هر کدوم معنایی است از حیات. یه حیات داریم که در الهیات گفته میشه، یعنی مبدأ العلم و القدره. یه حیاتی است که دانشمند علوم طبیعی میگه، یعنی مبدأ الرشد و تغذیه و تولید العلم. اینا زیاده از این طور جاهایی که آمدن اشتراک لفظی را با تقسیم یکی دونستن. تقسیم از نوع اشتراک چیه؟ معنویه. یعنی یه مقسم است با یه معنای واحد دارای دو قسمه، این میشه تقسیم. تقسیم هر جا تقسیمه، اشتراک معنویه به خاطر ضرورت وجود مقسم در اقسام. اما هر جا اشتراک لفظیه دیگه تقسیم نیست، دو قسم نیست، نه دو چیز مباینن، فقط اسمشون یکیه. اشتراک فقط در اسم مقسم مشترکی ندارن. جهل عدم العلم است. لذا همین آقای ملا صدرا میگه آقا جهل بسیط مقابل علم است به تقابل عدم و ملکه، جهل مرکب مقابل علم است به تقابل تضاد. چرا؟ چون این علمش غیر اون علمه، خودش هم امر وجودیه، زدان امران چی؟ وجودیان. و این کارو خوب خواجه یعنی خواجه خیلی قشنگ در تجرید فرموده و قشنگتر از او علامه حلی در شرحش، فکر میکنم در صفحه 135 باشه، 135 کشف المراد، اونجا فرموده که اعلم ان الجهل یطلق على معنیین، جهل به دو معنا به کار می رود، یکیش مقابل این علمه که مقسمه، یکیش مقابل این علمه که معنای پنجم علمه، یکیش امر عدمیه عدم العلم، یکیش امر وجودیه تصدیق جازم غیر مطابق با واقع. خب این همه راجع به این بود که علم تقسیم میشه به بسیط و مرکب. چه حالا حضوری باشه چه حصولی باشه، شما گاهی علم حضوری داره به چیزی در حالی که غافلی، مثل علم حضوریتون به خودتون. کی آدم از خودش غافله؟ اون وقتی که به فکر چیز دیگه است، اون وقتی که تمام توجهش به بیرون از خودش جلب شده، داره مثلا یه سخنرانی رو گوش میکنه، یه فیلمی رو تماشا میکنه، اون وقت از خودش چیه؟ غافل. پس علم به خود داره اما غفلت داره از علم به خود. یه وقت نه، علم داره به خودش با علم به این علم، مثل اون وقتی که داره راجع به خودش و بیچارگی خودشو که بالاخره یه روزی این خودو میارن اونجا و ما به حساب ازش میکشن، و اگر خودش از خودش حساب نکشیده باشه اون وقت معلوم میشه که خسارت کرده. اگه خودش از خودش حساب کشیده باشه اونجا ربه. این فرمایش امام هشتم علیه السلام هست که من حاسب نفسه ربه. این در علم حضوریش، در علم حصولیش هم که قبلا مثال زدیم. پس بنابراین این یه بس. مسئله دیگه این است که بچه اشتراک دهم، کل منهما یجوز ان یتعلق بالمعلوم بوجهن مع بقاء الجهل به من سائر الوجود. شما میتونید به یک موجود از جهتی علم داشته باشید، از یه بعد علم داشته باشید، ولی از سایر ابعاد چی داشته باشید؟ جهل. یه چیزها خب پس یجوز ان یتعلق بالمعلوم به وجه مع بقاء الجهل به همون معلوم من سایر الوجود، لانال معلوم اما مرکبون او بسید، اما فی المرکب فواضحون انهو یجوز العلم بجزء من مع الجهل بسائر الاجزاء سواء كان العلم حصولیا ام حضوری. این مؤسسه هفت طبقه ساختمونه. شما علم حصولی به این طبقهش داری اما علم حصولی به بقیه طبقاتش نداری، چون گفتن آقا اونجاها مجاز نیستی بری، نرفتی، یا مجاز هم هست ولی نرفتی. یه خونه 5 تا اتاق داره، خب شما از یه اتاقش که اتاق مهمونی رفتی خبر داری اما از اتاقای دیگه‌اش، آشپزخونه‌اش، نمیدونم صندوق‌خونه‌اش، اینا خبر نداری. این که خیلی روشنه. حالا چه علم حصولی باشه چه علم حضوری باشه، این در مرکب هیچ مشکلی نداره و جای شبهه هم نیست. و اما فی البسیط
فلان العلم اما حصولی او حضوری. اینجا چون بیانش فرق میکنه، یه چیز بسیط که اجزا نداره، باز ما گفتیم میشه به یک معشه شما علم داشته باشی من وجهن و جهل داشته باشی با اینکه بسیطه از سایر وجود. میگه برای اینکه علم یا حصولیه یا حضوری. اما الحصولی، خب در علم حصولی میدونیم فلما کان یک کل موجودن و ان کان بسیطن مصداقن، فلما کان کل موجودن مصداقن چی؟ لمعانی مختلفه. هر موجودی ولو بسیط باشه، گفتیم مصداق یه معنا نمیتونه باشه، همواره هر موجودی تو عالم مصداق چند تا معناست. مصداق یک معنا شما نمیتونید پیدا کنید. اگه کسی پیدا بکنه جایزه داره، ولی خب این تعلیق به محاله، یعنی پیدا کردنش میسر نیست. کل موجودن و ان کان بسیطن، لما کان کل موجودن و ان کان بسیطن مصداقا لمعانی مختلفه، و کان کل مفهومن حاکیان لمعنن خاص. علم حصولی هم مفهومه دیگه، مفهومم که نمیتونه یه مفهوم حکایت بکنه از چند تا معنا، هر مفهومی حکایت میکنه از چی؟ از یک معنا. خب این خیلی روشنه که شما علم حصولی داشته باشی به یه موجودی از یه جهت، مثلا علم حصولی داری به این که این سیب رنگش قرمز، علم حصولی، اما دیگه علم حصولی نداری به مزهش. حالا هندونه رو مثال بزنیم خیلی بهتره، الان شب چله و هند، به هندونه ظاهرش نگاه میکنی رنگش سبزه، خب اما رنگ توش چه رنگه؟ این رنگ ها روش سبزه. شما وقتی این موجود مصداق معانی مختلفه، البته حالا اینا رو ممکنه کسی مثال بزنه برای مرکب، ما یه سراغ بسیط، مثل این که خودمون رو میدونیم به علم حصولی که هستیم، هستی یک معنایی است که مصداقش ماییم، البته مصداقای دیگه هم داره ولی یه مصداقش ماییم. پس ما با مفهوم هستی از هستی خودمون علم چی داریم؟ حصولی داریم، خبر. اما خود ما فقط هستیم یا خیلی چیزای دیگه هم هستیم غیر هستی؟ خیلی استعدادها در وجود ما هست که خودمونم خبر نداره. در روایات داره که روز قیامت که میشه توانایی شخص رو پیش چشمش مجسم میکنن که چقدر قدرت داشته، و بعد براش روشن میشه که یک دهم قدرتش هم ازش استفاده نکرده، و همین میشه عامل حسرت که من این سرمایه به این عظیمی رو داشتم و گرفتم خوابیدم. پس من علم به خود دارم اما علم به اون قدرت خودم ندارم، در حالی که وجود من عین همون قدرته، چون بسیطم. منو میگم ما، نه این دست و پا، من یعنی اون وجودی که عالمه، یعنی اون وجودی که این بدن به او به اراده او حرکت میکنه، همون، اونی که اسمش رو میذاریم روح، اونی که الله یتوفى الانفس حین موتها. خب دوتا نمیگیم، گفتیم دوتاست،
ما همین داریم میگیم بسیطه آقا، معلوم بسیطه، ولی همین موجود بسیط هم عالمه، ببخشید هم موجوده هم دارای قدرت، مثلا 100 درجه قدرت. خب زید فنهنو نعلمو به وجودنا من این جمله رو نه کمون نکیم و این کانا بسن مستاق لمعانی و خبکان کل مفهوم حاکن لمعنن خاص امکنه ان یحصل العلم الحصولیو به معنن مع الجهل به سائر المعانی کما نعلم به وجودنا و نجهلو به مقدار قدرتنا. چقدر توانایی داریم؟ به مقدار طاقتنا نمیدونیم. این همین در خب اینجا چون مفهوم خیلی روشنه، هر موجودی ولو بسته است مصداق معانی مختلف است، یک و دو، و هر مفهومی هم حاکی است از یه معنای خاص. پس شما میتونید یه مفهومی داشته باشید که یه معنا رو نشون بده در حالی که مفهوم سایر معانی رو چیه؟ ندارید. پس علم حصولی دارید به یه چیزی و به بقیه اون چیزهایی که در همین جا هست، در همین موجود بسیط هست، علم حصولی ندارید. این در علم حصولی. و اما الحضوری فلما حضوری فلما کان سعت العلم تابعتن لسعت العالم. علم حضوری معیارش چیه؟ معیارش گفتیم هویت عالم و معلوم که باید عینیت داشته باشه، مثل علم به خیش، یا احاطه وجودی عالم به معلوم مثل علم خدای متعال به ما، یا علم عارف به ما سوای خود، به علم حضوری. گفتیم یک عارف درون این ستون را هم میبینه ولو چشماشو به هم گذاشته، چشماش بسته ولی درون ستونو میبینه، به این میگیم علم حضوری. خب چجور میبینه؟ اونجا هست و میبینه یا خودش نیست؟ اگه نیست چجوری میبینه؟ چشمش که نیست، خودش هم که نیست، خب چجوری میبینه؟ این نمیشه مگر اینکه خودش اینقدر وسعت وجودی داشته باشه. اون خود این بدنه نیست، اون خود یه موجودیه که میشه اینقدر وسیع باشه که تا توی ستونم باشه، توی ستونم میشه بره اون خود، چون بدنه که نمیره تو ستون، ولی روح این محدودیت ها رو نداره. روح از دیوارم رد میشه، یعنی از تو دیوار رد میتونه بره، میتونه تو دیوارم بره، از اون طرفشم در بیا.
مثلا زمانی که روح از این جسم فارغ شد، این حرف شما پذیرشش مورد قبول، اما تا زمانی که بند به این جسمه چجوری میتونه از
این ممکنه در عین این که با این جسم هست در بندش نباشه؟ عارف یعنی همین، تا در بندشه حرف شما درسته، ولی عارف اونیست که بدن رو داره ولی بدن رو پابند میدونه، نه خودش در بند. میگه ای کاش خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، هم که قرآن میفرماید قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس چی فتمنوا الموت. اگه راست میگید شما دوست خدایید، خب برید به لقای خدا. همین که میترسیم ولی که هنوز اون دوست نیستیم. درباره حضرت موسی داره. موسی وقتی رفت برای مناجات یا رفت برای دنبال هر چی که بره، اونجا با خدا در روایت داره، گفت که خدایا من همه چیزمو گذاشتم، یعنی همه محبت ها رو کنار گذاشتم و تنها محب تو هستم. خطاب اومد فخلع علیک. امام ولی از صلوات علیه فرموده نعلیک منش کفش نیست، که بعضی گفتن نعلیک یعنی اون محبت به فرزند و اهل، به خانواده و فرزند. اونو تو که بر سن بزرگسالی ازدواج کردی و بچه دار شدی و این بچه به دلت چسبیده، تو نمیتونی فخلع نعلیک. اگه اون خلع نعلین شد اون وقت بله. بالاخره چون علم حضوری سعه علم تابع سعه عالمه، فربما یکون العالم بحیث لا یحیط الا بمعنا من المعانی فی المعلوم. مثل خود شما که علم حضوری دارید دیگه، کما نعلم حضورن به وجودنا ولا نعلم به ماهیتنا. همه آدم های یه سر و دو گوش من رو میابند، اما خب حالا این من ماهیتش چیه؟ علم حضوریه دیگه. من یک وجود شخصی مییابند که با علم حصولی اصلا میسر نیست. علم حصولی همواره کلیه، یعنی اگه با مفهوم من بگی خب این همه منه، هر که یه منه برای خودش. مفهوم من کلیه، ولی اونی که من مییابم که با مفهوم من از اون حکایت میکنم، اون یک امر چیه؟ شخصیه. اون علم حضوری به شخص خودم هست، ولی علم حضوری است به اصل وجود. بارها گفتیم دیگه، حالا من وجودم چی چیه، ماهیتم چیه؟ یکی که اصلا فکر میکنه من همین بدن، یکی فکر میکنه روحی است که گفتیم چیه، یک اثری از آثار بدنه، بخاری است که از مغز برمیخیزه، یکم میگه یه موجود، یه مجرد. همونم که میگه مجرد نمیدونه حقیقتش چیه. و یس الونک عن الروح قل الروح من امر ربی. حالا یه تفسیرش همینه که همینم شما نمیشناسید و همین مقدار بدونید که مخلوق خداست و شما حقیقتون اونه. پس بنابراین نگیم، این یه چیزیست که از قدیم هم مطرح بوده که آقا علم حضوری عبارت است از احاطه وجودی به شی. خب اگه احاطه وجودی پیدا کردی پس هر چه هست میشناسی. نه آقا، اون احاطه خودش چی داره؟ مراتب داره، وابسته به اینه که نفوذ دید شما چقدر باشه. خدای متعال به شما علم حضوری داره، خودتونم به خودتون علم حضوری دارید، یک عارف هم به شما علم حضوری داره، معصوم علیه السلام هم، ولی از صلوات الله علیه هم، اونم به شما علم حضوری داره. هر چهار تا علم حضوری در یک حد نیست. چرا نیست؟ برای اینکه سعه علم تابع سعه عالمه. اونطوری که خدا شما رو میشناسه هیچ که نمیشناسه. بله؟
چون اگر آن علم حضوری حضور خود و وجود اون معلوم در نزد عالم باشه، دیگه پایتا نباید مراتب داشته.
همینه که ما میخواییم تأکید کنیم که بعداً این رو حساباشو کرده باشید، دوچار گرفتاری نشید. خب شما علم حضوری به خودتون دارید، چون این مسائل معرفت شناسی وجدانیه در این بخشاش. علم حضوری به خودتون دارید یا ندارید؟ علم حضوری به وجود هست یا نیست؟ به وجود خودتون. خب حالا شما چی هستی؟
چیزی که خودم درک میکنم.
چی چیه بفرمایید.
شاید نتونم به زبان بیان بکنم.
نه اصلا درک میکنی؟ درک میکنی؟
اصلا خب علم حضوری نداریم.
بله؟
اون چیزی که حاضره که حاضر اونم که حاضر نیست نیست.
خب بله؟ چرا حاضر نیست با این که هست؟
حاضر نیست.
ما کی میگه حاضر نیست؟ خب میگم همین کی میگه حاضره؟ ما میگیم حاضر نیست، ولی آیا اون ماهیتش عین وجودش هست یا نیست؟ فرض اینه یک وسیته. ماهیت و وجود هم دو جزء یک شی نیستن. اینطور نیست که مثلا از سر تا کمرش وجود باشه، از کمر به پایین چی باشه؟ ماهیت. اینطور که نیست. ماهیت عین وجوده. مرتبه یعنی چه؟ مرتبه اگه معناش اینه یعنی دو معنا موجود به وجود واحد، خب همینی که ما داریم میگیم. ای نه، مرتبه یعنی مثل طبقات این ساختمون که همونه که خودتون هم قبول نداریم. پس وجدانی ها، ببینید در همینجا خودتون کلای خودتون رو قاضی کنید. ببینید شما علم حضوری به وجود خود دارید، در حالی که یقیناً خود شما یه فلزی هم داری، تنها وجود نیستی، یه ماهیتی هم دارید. اون فلزتون چی چیه؟ اونی که ملا صدرا میگه هر که ممکنه یه فلز خاصی داشته باشه. فلز یعنی هم ماهیت. یعنی شما درسته که وجود داری، بندم وجود دارم، معصوم علیه السلام هم وجود داره، همه انسان ها وجود دارن، ولی ماهیت هممون یکی نیست. اون ماهیت خودتو میدونی چیه؟
علم حضوری من به خودم، علم حضوری من به نفس من، به وجود من یا به ماهیت من؟
به وجود و ماهیت و همه چیز.
خب این دیگه مرتبه پذیری نخواهد.
چرا؟
علم حضوریه.
وابسته به اینه که تا چقدر شما علم داشته باشی. پس یه وجه اشتراک بعدی این است که علم، شاید اینو قبلا گفتیم، علم حضوری همونطوری که به ماهیت میشه تعلق بگیره، به وجود میشه تعلق بگیره، به وجود میشه تعلق بگیره، به ماهیت هم میشه تعلق بگیره. نگفتیم اینو؟ اگه نگفتیم انشاءالله جلسه بعد میگیم. فرق یعنی وجه اشتراک 11 هم اینه که حالا بعدا اینو مفصل واردش میشیم.
مرتبه داشتن
یعنی این آقا، اونی که مرتبه میگیم یعنی نفس زید موجودون، درسته؟ جوهران. نه موجودون که نزدی نداره، یعنی در مقابل معدومه، یه امر نسبی که نیست، یه امر نفسیه. نفس زید موجودون، نفس زید جوهرون، نفس زید قادرون، نفس زید عالمون، نفس زید حیون، نفس زید مختارون. اینا همه عین زید.
خب وقتی زید به نفس خودش علم حضوری داره، به همه اینایی که عین زید هستن هم علم حضوری خواهد داشت.
چرا؟
خب
دلیل شما اینه که حضور داره اون،
نفسش حضور داره.
بسیار خوب. و علم عبارت هست از حضور اون،
نفس زید،
نفس زید. و به ما ذکرنا یتبین فساد و قول من قال. که چی؟ چی؟ این توهم مال قبلها، مال حالا نیست. اذا علمنا ال به امر بسیط خارجی علمناه بالکون و به جمیع ما هو علیها. این قبلا مال حالا نیست، تو کتاب ها هست. بعضیا اینطور فکر کردن، گفتن آقا اگه ما علم داشتیم به یه چیزی، که بسیته باید تاو زیر و رو و همه شو بدونیم، به تمام ما هو علیها بدونیم. چرا؟ قال اذا علمنا بهم لأن مقدمه اینجا یک باید اینجا می نوشتیم، اونجا اشتباه نوشتیم. لأن العلم هو حضور المعلوم. مقدمه دوم والمعلوم بسیطون فحضوره حضور جمیع ما هو علیها. مگه علم حضور معلوم نیست؟ و اگر معلوم بسیطه، پس وقتی حضور پیدا کرده هرچی هست حضور پیدا کرده دیگه. جوابش چیه؟ یا علی، این استدلال این آقاست، جواب نداره؟ جوابش رو قبلا گفتیم، منتها چون خلافشه به شما تلقین شده اون حرف ما تو ذهنتون نمونده. بله، فَإِنَّلْ هُو قَدْ مَرَّ اَنَّ حُزُورَ الْمَعْلُومِ لَيْسَ صِفَتًا لِلْعَالِمِ. حضور معلوم صفت کیه؟ خودت میگه صفت معلوم، حضور معلوم، درسته؟ اینو قبلا داشتیم که آقای نوروزی یادش رفته. ول علم صفتون للعالم. پس حضور المعلوم علم نیست.
این معلوم و معلوم و علم یکی میشن.
اونم یه حرف دیگه است که آیا علم و معلوم یکیه در علم حضوری؟ قیله. حالا ما وجوه اشتراک 11 گانه خودمون رو که قبول داریم گفتیم، میام سراغ وجوه اشتراکی که دیگران گفتن، یکیش هم همین قیله است که اونجا میگیم این قیله درست نیست. حالا اولا که ببینید اون مطلبی که ما گفتیم وجدانیه، شما بی خود داری تلاش میکنید. شما وقتی علم حضوری به خودت داری، علم حضوری داری یا نداری؟ خب حالا علم حضوری داری به این که فلزت چیه؟
آخه این علم حضوری من سوای خودم نیست.
میدونم بله، من گفتم سوای خودته.
سوای کردی دیو استاد اون فهمید، شما فهمیدید که علم غیر معلومه در علم حضوری.
میگم شما که تعریف میکنید علم را به حضور و مجرد لمجرد، من با همین اشکال حرف دارم. علم عبارت از حضور معلوم نیست. حضور معلوم صفت چیه؟ معلومه. علم صفت معلوم نیست که. علم صفت کیه؟
عالم.
عالمه. خب پس آقا علم حضور معلوم نیست. دو تا چهار تا است دیگه، این صغرا و کبرا. حضور معلوم صفت عالم نیست، این شکل دومه. و علم صفت عالم هست، پس حضور معلوم علم نیست. از این طرفش هم میشه، یعنی این قضیه دوم اول بیا، علم صفت عالم است، حضور معلوم صفت عالم نیست، پس علم حضور معلوم نیست. ما اینجا رو حرف داریم، شما اینجا قدر متیقن گرفتید، مسلم گرفتیم، آخه اشکال میکنیم. اما پیش از همه این حرفا گفتیم آقا جون به خودت مراجعه کن، این بحث معرفت شناسی که ما داریم میکنیم برهان نمیخواد، وجدانیه. شما به خودت مراجعه کن، ببین به وجود خودت علم حضوری داری، اما به مقدار قدرت خودت علم حضوری نداری. به فلز خودت که اسمش میذاری ماهیت، چی هستی شما؟ اون چیستی خودتو نمیدونی، در حالی که اون چیستی عین هستیه، در حالی که اون قدرت عین هستی شماست. خب این وجدانیه. پس لازم نیست اما ما حالا این جواب وجدانی جواب اجمالیه، اما تحلیلیشو گفتیم. تحلیلیش اینه که آقا در علم حضوری در صورتی میشه علم بشی علامه و علی باشه که علم شما کم نداشته باشه. علم شما کی کم نداره؟ اون وقتی است که احاطه وجودی شما به اون شی هیچ کس رو کم بودی نداشته باشه، مثل احاطه خدای متعال به یک به وجود شما، نه احاطه خودت به خودت که از هیچ چیز خبر نداری. احاطه آی چون در فرق هشتم بود یا نهم بود، هشتم بود، قبلا گفته بودیم که سعه علم تابع سعه عالمه نه سعه معلوم. نگاه نمی کنم اینا معلوم چقدر پیش شما حاضره، میگن ببین تو چقدر از او خبر داری، علم وصف شماست، ممکنه او به تمام هستیش حاضر باشه ولی شما از اون حاضر چقدر خبر داری؟ فقط به وجودش خبر داری اما ماهیتشو نمیدونی. ها
این توی علم حصولی قابل قبول استاد، به اندازه یه قطره از دریا خبر داشته
باشه. خب
نه،
تو علم حصولی
چون
عینیت
حاکمه دیگه اصلا
همه دیگه ما گفتیم این حرف شماست، گفتیم ازا علمنا به امر علمنا بالکن، چرا؟ لأن العلم هو حضور المعلوم و المعلوم بسیطون فحضوره حضور جمعی ما. بیش از این میخواید بگید؟ خب جوابش هم اینه که آقا العلم هو حضور المعلوم نیست. تموم شد، فاتحش خونده شد و السلام علیکم و رحمت الله.
آقایون از بساطت دادن غیر از بساطت